شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام‌های گرم و درودهای صمیمانه رو نثار تک تک آنها می‌کنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر و همینطور اخبار ایران.
همونطوری که مطلع هستید و شنوندگانتون کمابیش در جریان خبرها هستن، در طی هفته گذشته و روزهایی که چند روز گذشته ما شاهد هم اعتراضات و هم سرکوب‌های خونین بودیم، به خصوص در استان خوزستان، شهرهایی که اهواز و سایر مناطق، به خصوص هموطنان عربمون که در اونجا زندگی میکنن، با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه شدن که متاسفانه تعدادی از اونها به خاک و خون کشیده شدن و کشته شدن. از جمله اونها میشه نام عبدالرحمن قاسم البدوی 30 ساله و علی نیسی 22 ساله و چهار نفر تا به حال گفته میشه که به قتل رسیدن توسط نیروهای سرکوبگر در اونجا. ده ها نفر زخمی شدن و تعداد زیادی هم دستگیر شدن که از وضعیت بشارت دستگیر شدگان هیچ گونه اطلاعی نیست. شما در نظر بگیرید خوزستان منطقه‌ایه که اکثر مراکز یا چاهای نفت در اونجا قرار گرفته، منتها فقر و بیکاری و حداقل امکان معیشتی همچنان برای مردم خوزستان و به خصوص هموطنان عربمون حاکم هست. حتی اون مناطق در حالی که در کنار رودخانه کارون هستن، از آب آشامیدنی هم محروم هستن و شرایط چنان بغرنجه برای اون خوزستانی که اونجا هستن. حالا بگذاریم نه تنها اونجا، در شهر آبادان که ما مراجعه کنیم باز یه قسمتی از هموطنان عربون هست و در بین، یعنی الواقع جزیره‌ای هست که دو طرف آن رودخونه کارون و رودخونه اروندرود و هر دو رودخونه آب شیرین بود و مردم خب چند سال گذشته زمانی که آب لوله کشی نبود در بعضی از مناطق میتونستن از آب این رودخونه ها استفاده کنن، ولی در حال حاضر حتی در شهر آبادان که لوله کشی هست، آب لوله کشی آن قابل مصرف نیست و مردم باید چیزهای تصفیه در خونه داشته باشن که بتونن آب آشامیدنی مورد نیاز خودشون رو تأمین کنن. و جالب اینه که آب لوله کشی شهر حتی نمیشه ماشین ها رو باش شست، به خاطر که یک رسوب هایی بر اون قرار میده بر اون ماشین که قابل شستن نیست. حالا چرا رسد برای شرب مردم اونجا؟ همین شرایط در اهواز و سایر شهرهای خوزستان حاکم هست و وقتی که نسبت به این شرایط اعتراض میکنند، جواب این رژیم ولی فقیه و نیروهای سرکوبگرشون گلوله است، باتون دستگیری، شکنجه و به قتل رساندن افراد بیگناه که خواهان حقوق خودشون هستن. این درگیری ها فی‌الواقع از 25 شروع شد و تا 28 ادامه داشت و همچنان گفته میشه که اعتراضات پراکنده‌ای ادامه داره و لازمه که هموطنانمون در مقابل کشتار هموطنانمون که در اون مناطق هستن سکوت پیشه نکنن و اعتراضات خودشون و صدای رسای خودشون رو گسترده کنن تا این کشتار رو دستگیری و زخمی کردن مردم و بیگناه رو متوقف کنن، چون که هر گونه سکوت در مقابل این مسئله رژیم ولی فقیه راه رو باز می‌بینه برای خودش برای ادامه سرکوب خونین. و خب سرکوب‌های خونین هدفی رو داره که مرعوب کنه مردم تا مردم به خواسته های حق به حقشون نرسن و بتونه به حاکمیتی که بر مبنای سرکوب شکنجه و اعدام هست ادامه پیدا کنه. البته خوشبختانه خب در روزهای چند روز گذشته اونگونه که باید می بود رسانه ها به این نپرداختن اونطوری که می باید، هرچند که خبراش بود، ولی به هر حال حالا به خاطر اینکه یک سانسور شدید می تونه باشه، دست نیافتن به خبرهایی که به طور کامل بشه اون رو انتشار کرد و یا اینکه اون رو دنبال کرده از سازمان‌های حقوق بشری و این مسئله، همه اینها دست به دست هم داده تا کمتر بتونیم از شرایط و اوضاع اونجا مطلع بشیم و بتونیم به این بپردازیم و جنایتی که اونجا صورت گرفته رو به صورت گسترده در معرض افکار عمومی و همچنین در اون رو برد سازمان‌های حقوق بشری و خواستار اقداماتی مؤثر برای متوقف کردن این سرکوب خونین در شهرهای مختلف خوزستان و به خصوص اهواز و اطراف آن شهر یا باشیم. همچنین تعدادی از این اسامی که گفته میشه بازداشت شده هستن و بعضی از اونها البته به سختی میشه اسامی رو به بیرون داد و خب یکی از شیوه های نیروهای سرکوبگر سعی و تلاششون این هست که همیشه جنایتی رو که صورت میدن رو پنهان نگه دارن و اجازه ندن که به بیرون انتشار پیدا کنه و خب ترس دارن از تبعاتش، میدونه هم از طرف مردم و هم از جهانیان باشه. اسامی تعدادی از این هموطنان به قرار زیر هست: سلمان عباس عبیاد 25 ساله، جمال نزار عبیاد 32 ساله، محمد حسن آلبو قبش 33 ساله، محمد ساری 25 ساله، صادق نعیمی، یاسین باوی، حیدر حیدری، عبدالرضا آلبو قبش، عبدالله فرهود جلداوی، عیسی ساری، علی جواد حیدری است. قطعاً تعدادی از این دستگیر شده هاست. آماری که چون که ابعاد اعتراضات و ابعاد دستگیری هم گسترده بوده، قطعاً دستگیری های گسترده‌ای بوده که امیدواریم در صحبت های بعدی به اون بپردازیم و هر چقدر بیشتر بتونیم به جنایتی که در اونجا صورت گرفته رو زیر پروژکتورهای خبری یا سازمان حقوق بشری ببریم.
حتماً
و شرایطی که نکته‌ای که بسیار مهم هست به هموطنانمون که در اون منطقه هستن، نباید مرعوب تهدیدها یا سرکوبها بشن. یکی از نکات مهمی که هست، زمانی اعتراضی مؤثر هست که خبرها، فیلمها و عکسهای آن به بیرون فرستاده بشه و الا سعی داره این سعیش بر اینه که ابتدا مانع این اعتراضات بشه، اعتراضات به حق. اگر نتونه اون اعتراضات رو مانع بشه، سعی میکنه تو همون منطقه محبوس کنه که خبرها یا گزارشهاش به بیرون نره و بتونه یک نوعی به صورتی سرکوب کنه. پس دو مرحله همیشه در هر اعتراض یا در هر شرایطی هست: یک، انجام اعتراض که کار بسیار والا و مهمی است، و ثانیاً مهمتر از آن، انتشار ابعاد اون اعتراضاته که به صورت فیلم مهمترینش هست و عکس و یا گزارش های خبری و اینکه در جریان قرار گرفتن سازمان های حقوق بشری یا رسانه های ملی که بتونن به هر حال در این مورد با دست باز یا اطمینان خاطر بیشتر بپردازن و پژواکی باشن چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. و این نکته باید مورد توجه هموطنان به خصوص هموطنان خوزستانی که در اون مناطق هستن با چنین شرایطی یا با چنین سرکوب خونینی در حال حاضر مواجه هستن.
دقیقاً و با رعایت تمام اصالت اصول خبری و اطلاع رسانی و اخلاق.
موضوع بعدی بحث ما موضوع اعدام هاست.
بله.
همینطوری که میدونید به هر حال به نظر میاد که این رژیم حیاتش رو در این میبینه که روزانه یا هفته تعدادی رو با شقاوت‌ترین وجه اعدام کنه. تا قبل از این تا پیش از این سعی کرده اعدام ها رو در زندان، ولی وقتی میبینه که البته به خیال خام خودش تبعاتش یا تأثیر کمتری داشته به اعتراضات، حالا چه به صورت اعتراضات دانشجویی، اعتراضات کارگری یا اجتماعی کردن در بارش در خوزستان صحبت کردیم اوج میگیره یا در حال اوج گرفتن هست، رو میاره به اعدام ها. و علارغم این که پیش از این قوه قضاییه اعلام کرده بود که اعدام های در ملأ عام را صورت نخواهیم داد، ولی وقتی شرایط یا مهار شرایط ها از دست خودش در رفته میبینه ناچار میشه که ابعاد جنایتش رو گسترش بده. و همینطوری که ما شاهد بودیم سه اعدامی که در ملأ عام در شهر شیراز صورت گرفت،
بله،
این عمل جنایتکاران وزارت بشری و سعی داشت با این عمل موج رعب و وحشت را ایجاد کنه، چون که میدونید که شهر شیراز در جریان اعتراضات 25 بهمن اول اسفند و دهم اسفند یکی از شهرهایی بود که پیشتاز و به صورت گسترده عمل کرد، همینطوری که فیلم هاش هم به بیرون اومد. پس راه رو در این دید که اون جنایت یا اعمال پلیدش رو که همون قتلیه که صورت میده در ملأ عام انجام بده تا شاید بتونه مردم رو مرعوب کنه، هرچند که در این 30 سال هر آنچه که از دستش اومد انجام داد و تبعات اون رو هم به شکل دیگری دید که الان موجی از اعتراضات به اشکال مختلف در جریان همینطوری گفتم اعتراضات کارگری، دانشجویی یا اعتراضات اجتماعی که ما به صورت مختلف شاهد اون هستیم.
بله.
از طرف دیگه خب فشارها و اذیت‌آزارها در زندان‌های ولی‌فقیه لاینقطع ادامه داره، چه به صورت صدور احکام، چه به صورت انتقال زندانیان سیاسی به بند سلول‌های انفرادی و چه احضار اونها به بندهای وزارت اطلاعات و تحت شکنجه و ضرب و شتم و اذیت‌آزار قرار داده اونها. و خب بحث ایناست که چرا این اعمال صورت میگیره، چه هدفی از این اعمال داره. از این طرف جنایت خودش رو در زندانهاش انجام میده، از طرف دیگه خب ما به صرف فعالین و بشر یا گزارشگران یا رسانه های ملی سعی بر این دارن که این جنایت ها رو افشا کنن و اون به زعم خودش فکر میکنه با انتشار این میتونه موج رعب و وحشت رو ایجاد کنه و حرکتی که برای آزادی و احقاق حقوقش حقوق خودش رو مردم پیش ببرن رو سد کنه، مانع ایجاد کنه.
علیه.
که ما خب در ماهای گذشته شاهد بودیم حتی در اون مراکز سرکوب، در اون مراکزی که سبعانه ترین جنایت ها چه شکستن دست زندانیان بی‌پناه، دست و پا و سایر از اندامهای اونها و یا اعمال شنی و ضد بشری، نه تنها زندانیانی که در اونجا هستن مرعوب این شرایط نشدن، بلکه به صورت آزاد کردن بندها یا زندانیان سیاسی، به صورت انتشار بیانیه ها اوج حرکت و استقامت و پایداری خودشون رو پیش بردن و رژیم ولی فقیه در معرض و معضل یک مسئله قرار گرفته، دو راه مقابل خودش نمیبینه، یا اینکه تسلیم خواست مردم ایران بشه و یا اینکه به ابعاد جنایتاش یا جنایتهایی که صورت میده رو شدت ببخشه. حالا شدتهاش یه جایی ما میبینیم به صورت سرکوب خونین، اعدامها یا شکنجه زندانیان سیاسی. یکی از این مواردی که میشه الان میتونیم میخواییم بهش بپردازیم، وبلاگ نویسی که شهریور ماه در واقع به منزل شورش بردن، شهریور ماه 1389، آقای محمد رضا پورشجری. خب ایشون با پایداری و به محاکمه کشوندن اون دادگاه هایی که نمیشه نامشون را دادگاه نامید، در بیدادگاه ها فدراقه به خوبی و به وضوح اونها را به محاکمه کشوند و طی فدراقه رنج نامه هایی یا نامه هایی که به بیرون داده بود، فکر میکنم اکثرا از اون مطلع بودن و ما هم در اون زمان سعی کردیم بخش هایی از اون رو به سمع شنوندگانتون برسونیم.
بله.
از اونجایی که ایشون به هر حال یک وبلاگ نویس هستن، به اظهار نظر میکنن در رابطه با شرایطی که در جامعه هست، یورش میبرن، دستگیر میکنن، اون رو تحت شکنجه های وحشیانه قرار میدن و پرونده های حداقل الان دو دادگاه یا دو پرونده ایش تشکیل دادن. در پرونده اولی که تشکیل دادن و اتهامات وایی که نسبت دادن به 3 سال و نیم محکوم شدن، و در پرونده دومی که مقابل اون هستن هست و قراره که اول خرداد ماه ایشون رو به محاکمه بکشن، تهدیداتی که از قبل از آغاز سال 1390 شروع شده به خانوادش این بوده که چه دادستان کرج، چه قاضی پرونده و چه بازجویان وزارت اطلاعات تأکید بر این دارن که به اون حکم اعدام میدن.
بله متاسفانه.